بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه دوم، 26 مهر 93.
اولین منزل جهت سلوک معنوی برای ساختن یک زندگی معنوی بر اساس کتاب منازل سائرین حاجه، منزل یقظه است. یقظه به معنای بیداری است. چنان که جلسه پیشین گفتیم، جناب خواجه عبدالله انصاری به وجوه و دلائل مختلف اول هر باب و هر منزلی رو آغاز میکنه با یک آیه، هم از باب تیمن تبرک، هم از باب دفاع از حریم معنویت و عرفان و سلوک، و هم از باب مستندسازی. میخواهد بگوید که قرآن کریم هم دلهای سلوک رو بیان کرد و قرآن حاوی مراحل و منازل سلوک. روح حاکم بر کتاب منازل سائرین نوعی تفسیر عرفانی قرآن کریمه. اگر 100 باب و هر بابی با یک آیه آغاز میشه و اگر توضیح آن آیه است، این بدین معناست که هر منزلی نوعی تفسیر عرفانی یک مرحله از سلوک. پس کتاب منازل سائرین تفسیر عرفانی موضوعی قرآنه، تفسیر عرفانی سلوکی قرآن. آیاتی که اول هر باب و هر منزلی استشهاد میشه دو دستن، گاه لفظش مرتبط با آن باب منزل هست، گاه نیست. آیه ای که در اولین پله و اولین مرحله و اولین منزل، منزل یقظه به نام خواجه مون استشهاد میکنه، این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه انما هو نذیر لكم بین یدی عذاب شدید. این آیه از آیات فارسی قرآن کریمه، چون مفهومش خیلی واضحه. مضمون ساده آیه اینه که خداوند خطاب نبی خاتم صلوات الله و سلامه علیه میفرماید که به بندگان من، به امت خودت بگو: انما اعظکم بواحده، من فقط شما را موعظه میکنم به یک چیز. آن موعظه این است: ان تقوموا لله مثنا و فرادا، این که قیام کنید برای خدا دو به دو و تنها. ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه، سپس فکر کنید که صاحب شما مجنون نیست. ما بصاحبكم من جنه، ما نافیه است و جنه به معنای مجنون. انما هو نذیر لكم، او همانا فقط نذیر است برای شما، هشدار دهنده است برای شما نسبت به عذاب شدیدی که در پیش است. بین یده یعنی پیشا پیش، مقدم پیش رو. این مضمون ساده و فارسی آیه است. در این آیه خداوند حق جل و علا پیامبرش رو موظف میکنه به این که امتش رو هشدار بده و اونها رو به عنوان یک موعظه پای منبر خودش بنشاند. در اینجا خداوند به عنوان یک واعظ و یک خطیب ظاهر شده است و امت را، مسلمانان را موعظه می کند، هشدار می دهد و تحریک می کند، تهییج می کند آنها را نسبت به یک امر، و آن امر نیست مگر قیام. البته قیام با دو قید: یک قیام لله، دوم مثنا و فراد. در ادامه آیه خطاب می کند و می فرماید که فکر کنید درباره پیامبر که او مجنون و دیوانه نیست، بلکه نذیر است و منذر. ما باشیم و ظاهر این آیه از این آیه ارتباط روشنی با یقظه به دست نمیاد، یعنی از این آیه پیوند روشن و واضحی با یقظه به معنی بیداری اونم به عنوان اولین پله سلوک و معنویت و عرفان به دست نمیاد. طبعا نیازمند اندکی توضیحه. حالا من گفتم اندکی، ممکنه بیش از اندکی هم بشه. اجازه بدید اندکی آیه رو تحلیل کنم و به نکات جالبی که در این آیه است دقت کنم. از کلمه اول آیه آغاز میکنیم، قل به معنای بگو. چنان که میدانید در ابتدای بسیاری از آیات قرآن کریم واژه قل آمده است. اگر گویندهی به شنوندهی بگوید به دیگران بگو این را، معمولا شنونده واجه بگو رو به کار نمیبره. وقتی میخواد نقل جمله گوینده بکنه نمیگه گوینده به من گفت بگو فلان، معمولا واجه بگو رو به کار نمیبره. این آمر مقیده، در ابتدای هر آیهی که خداوند به او فرموده از قول واجه قول را اظهار کنه و بگویه. چرا؟ علت فلسفهش فقط تعهد به کلام وحیه. از آنجا که نبی خاتم متعهد به کلام وحیه، به کلام حق است و موظف از تمام آن را آنگونه که هست بیان کند و القا کند به مخاطبین، خود را متعهد میبیند به آنچه که هر چه که در کلام الهی آمده است بگوید، ولو این که آن واجه واجه بگو باشد. این جمله که الان گفتم سادش بود، دلیل اصطلاحیش این است که قول در ابتدای آیاتی که در قرآن کریم آمده است که دلائلی است برای اثبات عصمت پیامبر. در اینجا مسئله عصمت مطرح میشه. اولین واژه تعبیر قول، خود بر اساس نقل تمام مفسرین در این نیست بر عصمت پیامبر. یکی از مباحث کلامی در باب نبوت مسئله عصمت انبیاء. عصمت انبیاء مسئله است اختلافی میان شیعه و اهل سنت. رأی تمام دانشمندان و متفکران، اعم از متکلمین و غیر متکلمین شیعه، این است که از شرائط نبوت عامه عصمت. پس اعتقاد متفکران مسلمان یعنی اهل شیعه این است که از ملزومات نبوت عصمت، نبی باید معصوم باشد. این شرط را اهل شیعه برای امام هم قائلند. اما میان اهل سنت خلافیه، برخی مطلقا عصمت قائل نیستند، برخی هم تفصیل دادند در باب عصمت انبیاء. به هر حال مسئله کلی عصمت انبیاء میان شیعه و سنی مسئله است اختلاف مختلف فی. ولی جالب این است که بدانیم تمام علمای شیعه معتقدند به عصمت تمام انبیاء با دلائل همون رو اثبات میکنن. حالا نمیخوام اون دلائل مطرح کنم، به وقت مستقلن مطرح کنم. در حدی که به اینجا ربط داره اینه، یکی از انواع عصمت، عصمت در وحی، یکی از گناه های عصمت انبیاء عصمت در وحی. از این آیه عصمت پیامبر در حوزه وحی اثبات میشه. یکی از مباحث کلامی، عصمت در وحی سه مرحله داره. یک، دو، سه. و اولی میگن عصمت انبیاء در مرحله در وحی در مرحله تلقی. دوم عصمت در مرحله حفظ و سوم عصمت در مرحله ابلاغ. یکم توضیح بدم نقطه مهمی. یک مسئله اینجا وجود داره که اون مسئله رو محلش نکنیم این مسئله مشکل پیدا میکنه. اون مسئله اینه، الان قرآنی که در دست ماست بهش میگن قرآن مابعدینا، قرآنی که در دست ماست باید اثبات کنیم همان قرآنی است که خدا به پیامبر داده است. خدا به پیامبر وحی فرستاد که همان کتاب آخرین کتاب الهی است، قرآن کریمه. الان قرآنی در اختیار ماست، باید با دلیلی به وجه احساس کنیم که قرآنی که در اختیار ماست، در دست ماست، دقیقا همان قرآنی است که خدا به پیامبر ابلاغ نموده است. برای اثبات این همانی نیازمند این سه مرحله هستیم. مرحله اول تلقی. تلقی یعنی چی؟ یعنی معتقدیم، عالمان شیعه معتقدند که قرآن را همان گونه که خدا به نبی خاتم وحی کرده است، او همان گونه تلقی نموده است. از تلقی یعنی چی؟ یعنی قرآن را همان گونه که خدا نازل فرمود، پیامبر دریافت فرمود. این یک این همانیه. قرآن را همان گونه که خدا نازل کرد، پیامبر آن را همان گونه دریافت نمود. البته ضمناً اثبات می‌کند قرآن را همان گونه که خداوند نازل کرده است، هم در مقام معنا هم در مقام لفظ، چون که شؤون نسبت انبیاء در باب عصمت، در باب وحی، یک شؤون دیگه‌ش هم همینه. قرآن هم لفظاً از خداست، هم معناً از جانب خداست. خود قرآن هم تصریح میکنه به این که الفاظ وحی هم از منه، یا این میگه به لسان عربی مبین، من قرآن را به زبان عربی مبین آشکار نازل کردم.
لازم معنی
چی؟
لازم لفظ
بیاره میشه، خصمان معنا، معنا همون مراده. یک آیه ممکنه معنا داشته باشه، ممکنه مراد داشته باشه. گاهی معنی آیه مراد آیه نیست، گاهی معنی آیه همون معنا مراد آیه است. اگر فرض کن آیه حقیقت باشه، معنا مراد. اگر آیه مجاز باشه، به انواع مجاز آیه معنا داره، ولی معناش مراد گوینده خدا باشه نیست، مرادش مراد گوینده است نه معنا. آیه یک معنا داره، یک مراد داره، تو واسه تفسیری بیان کردن. اینجا اثبات میکنن که یا معنا یا مراد همان گونه که خدا به پیامبر داده است، او همان گونه دریافت کرده است. به تعبیر وقتی این خود این آیه نازل میشه، خداوند از این آیه یک معنا داره، یک مراد داره، یک الفاظی هم تو این آیه است. این آیه با همون مرادی که خدا مراد کرده است، پیامبر دریافت میکنه.
اینو
مسئله
باید
بکنه؟ بله اثبات میکنم تو بحث اثبات، حالا که ما در اثباتش نیستیم، داریم بیان میکنیم. این مرحله اول تلقی. پس تلقی یعنی چی؟ یعنی پیامبر همان گونه دریافت کرده است که خدا نازل نموده است. مرحله دوم حفظه. این تیکه اینجا میاد اولش، قرآن همان گونه که توسط پیامبر دریافت شده است، توسط پیامبر حفظ شده است. مرحله ابلاغ چیست؟ باز تیکیه، بله؟ حفظ شده است.
یعنی
تو ذهن پیامبر، در قلب پیامبر مانده. اون اول با تلقی کنه، بعد با حفظ کنه، بعد با قرائت کنه، ابلاغ کنه. باید اثبات کنید که این سه مرحله یکیه. این همانی رو اثبات کنید، اثبات نشه به دست نمیاد که قرآنی که در اختیار ماست، اون قرآنی که ابلاغ شده، همانی است که خدا نازل کرده. ببینید، بده اینجوری براتون بگم. خدا قرآن را نازل کرد، پیامبر قرآن را دریافت نمود، پیامبر قرآن را حفظ نمود، پیامبر قرآن را ابلاغ نمود. قرآن همینک در دست ماست، درسته؟ این چه مرحله شد؟ یک، دو، سه، چهار مرحله. هر دو چه دیگه مرحله نیست، میشه چهار. باید توی تمام این مراحل چهارگانه این همانی رو اثبات کن. یعنی اثبات کنی قرآن که خدا نازل کرده همونی است که پیامبر دریافت کرده، و قرآن که پیامبر دریافت کرده همونی است که پیامبر حفظ کرده، و قرآن تو قلبش، تو دلش، تو وجودش، و قرآن که پیامبر حفظ کرده همونی است که به مردم، به امتش ابلاغ کرده، و قرآن که ابلاغ کرده همونی است که الان در اختیار ماست. اگر این چهار مرحله این همانی اثبات نشه، شما این ستاره هست کن. نمیشه اثبات کرد قرآنی که ما به عیدینا سلیقا همونی است که خدا نازل کرده، هم لفظن هم معنن و هم مرادن. لذا باید این سه مرحله رو از طریق اسمت پیامبر در وحی اثباتش کنیم. اثبات نکنیم مشکل پیدا میشه. مشکل چه مرز کردن؟ اگه اینو اثبات نشه هرگز نمیشه اثبات کرد قرآنی که الان در اختیار ما همونی است که خدا نازل کرد و همان گونه است که لفظن و معنن و مرادن خدا نازل فرمود. در اصطلاح به مرحله اول میگن قسمت پیامبر در وحی در مقام تلقی. در مقام تلقی یعنی چی؟ قرآن را همان گونه که خدا نازل کرده همان گونه پیامبر هم به لحاظ لفظ هم به لحاظ معنا دریافت کرده است. مرحله دوم حفظ قرآن همان گونه که دریافت شده همان گونه در قلب و وجود نازنین نبی خاتم حفظ شده است. مثلا مبتلا به نسیان نشد، مبتلا به سقط نشد، مبتلا به جابجایی نشد، دستاری تو وجود پیامبر دستاری نشد. و سوم ابلاغ. ابلاغ یعنی قرآن همان گونه که در نفس شریف نورانی پیامبر اکرم حفظ شده است همان گونه ابلاغ شده است. پس قرآن همان گونه که حفظ شده ابلاغ شده است. البته فی الواقع مرحله چهارمی هم داره ما دیگه نگفتیم. مرحله چهارمش هم ابلاغ است و ما به عیدینا که اینجا حلقه گردآوری قرآن. یکی از علومی که به قرآن مربوطه علم علوم قرآن دیگه، نمیدونم آشنا هستید یا نه. در علوم قرآن یکی از روابط مفصلی که مثلا میشه بحث جمع‌آوری و گردآوری قرآن کریم، یکی دیگه بحث قرائات قرآن. روابط متعدد پیرامون همین مرحله مطرح میشه که مهمترین بحث گردآوری و جمع‌آوری قرآن کریم. اونجا هم اثبات میکنن تو بحث علوم قرآن اثبات میکنن که گردآوری آیات ابلاغ را به ما عیدینا وصل میکنه. گردآوری قرآن به گونه‌ای بوده است که همان گونه بوده است که پیامبر به امت ابلاغ کرده. متوجه میشه چی میگم یا نه؟
این هم معروف به اسمت است.
بله این در اسمت است. و گفتم اسمت سه تا. بعد گفتم مرحله چهارمی هم میخواد. ببینید مهمترین منبع ما مسلمی چیه؟
قرآن.
فرق قرآن با انجیل چیه؟
تحریف شده.
تحریف و عدم تحریف. چجوری میشه اثبات که قرآن تحریف نشده؟ از طریق اسمت. لذا این بعد بحث بسیار مهم بود. یعنی اگر نتونید این چهار مرحله رو، سه مرحله اسمت و یه مرحله جمع‌آوری رو تو قرآن اثبات کنید، این معنا لازمه شه اصلا قرآن از تمام حجیت و وثاقت کلا ثابت میشه. دیگه تنها منبع آسمانی جاوید معجزه و معصوم باقی نمیمانه. بس بسیار بحث مهمی که و بحث مهم اعتقادی. متوجه میشه چی میگن؟
وقت اهل تصمیم که
اثبات قبول ندارم وقت قرآن رو خیلی حرفا خیلی ها میدنم متوجه لوازمش نیستم. بس من و شما از این کارا زیاد میکنم حرفایی میدنم متوجه لوازمش نیستیم. اگر متوجه لوازمش بشیم دیگه اصلا اون حرفا رو نمیزنیم. اگر آدم متوجه لوازم سخنهاشون بشن یک سبب سخنهاشون از بین میره. شاید هم نیگه سخنهاشون کلن از بین دیگه اصلا حرف نمیزنم. چون اگر بخوان توجه کنن که لوازم حرفاشون چیه و خیلی حرفاشون تحمیل شدن میشه. خیلی از دیدگاه هست و خیلی از کتاب های همسونی حتی شیعه آمده خیلی متوجه لوازمش نیست. اگر لوازمش رو بسنجن دیگه اون دیدگاه ها رو ارائه نمی کن. یعنی لوازم سخن اون هاست ولی شون لازم سنجی نکردن در واقع ممکنه به یه ادعایی هم متوسل بشه. به هر حال مرحله اول اسمت در تلقی، مرحله دوم اسمت در مقام حفظ و سوم اسمت در مقام ابلاغ. نتیجه این سه مرحله اسمت چیه؟ این است که قرآن همان گونه که خدا نازل کرده پیامبر به مخاطبین عصر تخاطب یعنی به امت عرب آن زمان ابلاغ کرده است. بعد عصر تخاطب تا امروز اگر بخواد اثبات بشه میشه مرحله گردآوری. این هم باید اثبات بشه که تو کتاب علوم قرآنی اثبات میکنند. به هر حال یکی از دلایل اثبات کننده عصمت انبیاء و نبی خاتم در باب وحی قولهای اول آیات همینه. میخواستم توجه کردید
استاد شما اول فرمایشتون
اینو مطرح
کردید که
یه
آدم
معمولیه
دور
به متعارف نمیبره. چرا؟ اصلا به کار نمیبره. اگه من به شما بگم آقای فلانی
پیامبر داره این
کارو میکنه. اسمش چیه؟ حاضر خود به سخن وحی دیگه.
چه تعهدی
اصلا؟ خواهرش گفت
عرف متعارف سخن گفتن.
خب وحی خلاف عرف میدونید که اصلا کلا بنا خلاف عرف باشه. اگه قرآن و معجزه نیست، معجزه یعنی چی؟ یعنی خلاف عادت، یعنی خلاف عادت، یعنی خلاف عرف، اصلا بناس اینجوری باشه.
در تفسیر به اصول محاوره
چی؟
در تفسیر
برای استنباط محتمل، نه برای اثبات اصول اعتقادی. شما میخوای بگه فرض مثلا فرادا یعنی چی؟ میگه عرفا معناشی، یا خاصی لفظ یا جمله یا فرازی رو معنا کنی برای کشف معنا به اصول محاوره استشهاد میشی. مفسر این کارا میکنن، ولی برای اصول اعتقادی قصدش فرق میکنه. به هر حال قول که در اول آیه آمده یک دلیل برای اثبات عصمت پیامبر. بذار شکل دیگه براتون بگم. میگه تو خود قرآن آیه نیامده است که خداوند به نبی خاتم فرمود اگر یک کلام از وحی ما را کم یا زیاد کنی چه اتفاقی میفته؟ ها بلا فاصله شاهرکتو میزنی. یعنی دیگه به نبوت، به شخص نبی پایان میده. اگه پیامبر فقط در یک جا خود رو بیان نکنه در حالی که تو کلام خدا هست چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ چندین و چند اتفاق میفته. اولا پیامبر از دنیا میره، ثانیاً اثباتش مفروش میشه، ثالثاً خاتمیت زیر سوال میره، ثالثاً وجاهت و قداست و اهمیت و جایگاه قرآن به عنوان منبع تحریف ناپذیر زیر سوال میره و خیلی اتفاقات دیگه. پس قول شاهدی است، نمیخوام بگم دلیل منطقی است، شاهدی است، قرینه است برای اثبات عصمت پیامبر در جانب وحی. اگر روشن نیست بگید بعدون روشن کنم. ما الان بحث نمیخوام بکنیم، فقط داریم توصیف میکنیم، میخوام نکته در واقع قول بگیم. هم اصلا ما بحث اثبات عصمت پیامبر نداریم. حاصل میگه مفسرین تمامشون گفتن قولهای اول آیات شاهدیست بر عصمت نبی خاتم در باب و هم بعد که مثلا بعد اون شکافتیم که قصه اگر اثبات نشه مشکل دار میشه، مشکلش هم بسیار اساسیه. تا قرن 19 میلادی مسیحیان میپنداشتن که اناجیل اربعه عصمت داره. از اواخر سده 19 میلادی برایشون اثبات شد به وجوهی که آنه برای به وجوهش ندارم که اناجیل اربعه معصوم نیستن، یعنی دقیقا همان گفته های عیسی مسیح نیست، بلکه نگاشته ها و برداشته های چهار حواریون عیسی مسیح، مثلا اولش یوحنا دقیقا سنه 35 میلادی هم نگاشته شد. حواریون کلمات عیسی ابن مریم رو شنیده، برداشتاشون از زبان خودشون نگاشتن، این اثبات شد. به محض این که اعلام شد که اناجیل اربعه وجاهت و وثاقت نداره و کلام خود عیسی ابن مریم نیست، آنچنان بلبشویی در جهان غرب ایجاد شد که تا به امروز چی میگن؟
ادامه
زلزله ها میگن چی؟ پس لرزه هاش مونده. فکر مباحث بسیار مهم کلام جدید و فلسفه این در حوزه مباحث اعتقادی غرب. برای اینکه اثبات کنید قرآن منبع تحریف ناپذیره، نمیخوام بگیم قرآن تحریف نشده، میخوام بگیم قرآن تحریف ناپذیره، باید حتما اثبات عصمت وحی را بکنید و اثبات عصمت وحی حتما باید از این چهار مرحله جان سالم بدهد. ولی باید اثبات کنید خدا همان گونه که به او داده است همان گونه او دریافت نموده است، غرقاتی دریافت نکرده و همان گونه که دریافت کرده همان گونه حفظ کرده و همان گونه که حفظ کرده همان گونه ابلاغ کرده. ابلاغ به کی؟ عربه، زمان اصل تخاطب. از آن زمان تا به امروز چه اتفاقی افتاده مهمترین حلقه بس که داوری بوده نسبات کنید که داوری هم همان گونه بوده است که ابلاغ شده است. پس ما به عینینا همان گرداوری است و گرداوری همان ابلاغ است و ابلاغ همان حفظ است و حفظ همان تلقی است و تلقی همان قرآن است که خداوند به عنوان آخرین کتاب هدایت برای انسان ها ابلاغ نموده است. خب مسائل اعتقادی بسیار مسائل مهمیه و به همون اندازه که مهمه، من ما نسبت به اونها اهمیتی قائل نیستیم. میشینیم تا زمانی که تبدیل به شبهه بشه و در مقابل ما علم کنن و میفتیم به جواب. نقطه دوم در این آیه تعبیر انماست. مستحضرت که انما عدات حسره. حس به زبان فارسی کلمه چیه؟ فقط. من دو تا جمله میگم، شما بگید کدوم درسته کدوم غلط در باب انما. جمله اول، خداوند فرمود، قل انما اعظکم، خداوند فرمود من فقط موعظه میکنم شما را به یک چیز. یعنی اینجا فقط به کار رفته. جمله دوم، خداوند به نبیش فرمود به امت من بگو من موعظه میکنم فقط شما را به یک چیز. اولی درسته یا دومی درسته؟ به تعبیر انما که اداه حسره، چی رو محصور میکنه؟ میگه فقط چی؟ آیا من فقط موعظه میکنم یا نه؟ من موعظه میکنم فقط به یک چیز. اولی یا دومی؟ یا طرفدار اولیه؟
اولی
در گفتارش میگه یا طرفدار دومیه؟ قطعا هر دوش، یکی هر دوش درست نیست، یکی درسته یکی غلط. تو کلمات دقت کنید، اولی لوازمی داره، دومی هم لوازمی داره. اصلا هم لوازم سخن را بسنجید.
اولی یعنی باید موازم کنم، هیچ کاری نمی
کنم. خب این خوبه.
دومی یعنی موازم میکنم،
برای دیگه هم میکنه ولی موازم داره. خب این لازمش با توجه به این لازمه اولی درسته یا دومی درسته؟ چرا؟ به خاطر این لازمه هست؟
نه
خب اولی پس درسته؟ خب بدون شک اولی غلطه. از طرف انما اداه حسره محصور بعد از فعل میاد، یعنی واحده محصوره. حسره واحده اصلا موعظه، نه حسره موعظه اصلا واحده. به تعبیر معناش این نیست که من فقط موعظه میکنم شما را، بلکه معناش اینه که من موعظه میکنم شما را فقط به یک چیز. در واقع این دوریه، قل اعظکم انما به واحده. پس ادات هست معناش اینه، یعنی مقتضای قواعد عربی اینه. به لحاظ لازمه هم بسنجید فرمایششون کاملا درسته. اگر اولی باشه که اولی گفتیم غلطه، اصلا مخالف کاربرد ادات هست انما. ولی اگر اولی باشه لازمش اینه، خداوند فقط موعظه میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه. در حالی که لازمه کاملا غلط. خداوند موعظه میکنه، کارهای دیگه هم میکنه، ولی در اینجا میگه موعظه میکنم شما را فقط به یکی. به تعبیر متعلق موعظه واحد است، نه اصل موعظه. متعلق موعظه انحصاری است، نه اصل موعظه. چه فرقی میکنه؟ دوستان ها گفتن اگر اولی باشه معنیش این است که خداوند فقط موعظه میکنه، هیچ کار دیگه نمیکنه. در حالی خداوند فعال مایشه است، صدها کار دیگر میکنه و همین کافیه دیگه.
دومی
متعلق موعظه تک
موعظه نمیکنه که موعظه
نه دیگه،
یا موعظه نمیکنه.
در دومی خدا موعظه میکنه، کارهای دیگه هم میکنه، منتها موعظهش فقط به یکی تعلق گرفته، نه دو چیز.
یعنی موعظه های دیگه
نه تو قرآن پیدا نمیکنی. جالبش همین است، همین رو میخوام بگم. به تعبیر اگر دوم درست باشه که دوم درسته، لازمش این است که خداوند یک بار، حالا با تعبیر مسامحه بنده، حالا این منبر رفته به عنوان خطیب و واعظ. پا منبریاش کیا هستن؟ اولین پای منبرش خود پیامبر، چون میگه قول تو هم بیا بشین. و تمام امت اسلامی از زمان عصر دریافت وحی، عصر تخاطب عرب آن زمان تا قیام قیامت، تمام انسان ها از زمان حضور ختمی مرتبت علی آراف و تحییت و سنا تا آخرین انسانی که روی زمین زیست خواهد کرد، فامنبر خدایی هست و خدا همه را به یک موعظه وعظ کرده است. به تعبیر خداوند تنها یک بار واعظ شده، خطیب شده، بالای منبر رفته است و پای منبر او کل انسان ها و اولین پا منبری او خود شخص شریف نبی خاتم و تمام خوبان و نیکان یا کفار و منافقین و مشرکان فرقی نمی‌کنه. و خداوند همه را به یک موعظه وعظ نموده. به تعبیر اصطلاحی اسماء الله توقیفیه. با این اصطلاح آشنا هستی؟ یعنی خداوند تنها اسمایی میشه برایش اطلاق کرد که خودش به کار برد، یا ولیش یا نبیش استعمال کرده است. توقیفی از وقت بدید، یعنی متوقف است در گفته خودش یا نبیش یا ولی. اما از دل آیات میشه اسمایی رو استخراج کرد و بر خدا اطلاق کرد، ولی اطلاقش درست نیست، اطلاقش عرفیه نه به عنوان اسم الهی. از اینجا یک اسم غیر توفیقی به دست میاد. آن اسم چیست؟ واعظ. پس اولی واعظ خدا و اولی منبر خودش برافراشت. مفاد وعظ خداوند چیست؟ یک کلمه، ایها الناس قیام کنید. تشبیه کنم مثل واعظ خیلی خیلی قدرتمند ماهری بره رو منبر، نمیخواد دو ساعت حرف بزنه، نمیخواد مصیبت بخونه، نمیخواد یه خطبه یک ربعه بخونه، یک کلمه گفته آمده پایین. اون کلمه‌اش چیه؟ انت قوم لله مثنا و فرادا، تمام. حتی کمتر، انت قوم لله. و در سیره بزرگان هم بوده، وقتی بزرگان بزرگان حقیقی، نه بزرگانی که امامشون خیلی گنده باشه، اونا رو عزیز میکنه، وقتی بزرگان واقعی خواستن حرف بزنن معمولا به حد اقل اکتفا میکردن، منطقه اون حد اقلها به شدت تأثیر گذار بود. کلام زیادش مستحسن نیست، قلیلش مستحسنه، منطقه قلیل مؤثر نه کثیر نامؤثر. متوجه چه عرض میکنم؟ گفته های خدا هم اینجوریه، وقتی میخواد واعظ بشه یک جمله گفته، ولی یک جمله کاری. حالا میگم چگونه کاری و چگونه مؤثر. این هم یک نقطه. زمنان ما اعزکم رو براتون یه مقدار توضیح هم دادیم. اعزکم یعنی چی؟ موعظه و خطابه. خداوند یک بار واعظ شده و یک بار بالای منبر رفته است و تمام انسان ها رو فقط به یک چیز ندا داده است و فرا خوانده است و آن نیست مگر نام. به تعبیر خدا گفته است ایها الناس برخیزید، نشستن تا کی، بی تحرکی تا کی. حالا قیام رو توضیح بده. نقطه یه سوم
وعظ، فرقش با دستورات دیگر قرآنی چیه که مثلا اینو ما منحصرش بکنیم در قیام؟ خب خیلی جا رویت نماز بکنیم، زکات بدید.
وعظ مفهوم اخلاقی عرفانی داره، از همین رو میخوام مثلا انجام بهش برسیم انشاءالله. وعظ وقتی میگن شخص واعظه به خطیبه چیکار میکنه؟ خوشاهای اخلاقی و معنوی و سلوکی میده دیگه. میگه اگه الناس آدم باشی فکر کنی با مدابه وسائلتون باشی
یه همچی
بخانه هم نگه اینم میگه. وقت دستورات
دیگر قرآن هم خب خیلیش اخلاقیه،
بله؟
اونا هم باید موعظه باشه. پس این
تمام اونها زیر مجموعه قیامه، تمام اونها زیر مجموعه قیام. یک نقطه جالب براتون بگم شما اینجا پیله میکنی، اون نقطه هم اینه. یکی از روش های قرآنی، یکی از نکات روش شناسی قرآن اینه، قرآن هر چی گفته دو جور گفت، مجمل مفصل. قرآن هر چی گفته دو جور گفت، گاه مجمل گفته گاه مفصل گفت. امکان نداره خداوند حتی حالا در کتابیه جمله کوتاه گفته باشه تو آیات دیگه تفصیل نداده باشه، امکان نداره. و امکان نداره یه بحثی رو تفصیل داده باشه مجمل که در یک جای دیگه نگفته باشه. من الان برای بخوام نمونه براتون بیارم، همین الان اقلا که 50 تا نمونه تو ذهنم، ولی بخوام بگم کلا بحث با حاشیه بده، ولی قاعده کلی قرآن اینه به عنوان یک بحث روش‌شناسی آیات. هفته قبل گفتم، گفتم به هر متنی دو جور میشه نگاه کرد، روش شناسانه و محتوایی. یکی از نگاه‌های روش شناسانه همین، یکی از نکات متدولوژی برای روش شناسانه قرآن همینه. قرآن هر چی گفته دو جور گفته، مجمل گفته مفصل گفته. اصلا بده یک نمونه براتون بگم خلاصتون کنم. گاهی میگه انا لله و انا الیه راجعون. این بیان مجمل. مجمل امروزی جو دیگر میگن، میگن از باب اقتصاد در زبان. اقتصاد در زبان. قرآن به موجزترین شکل ممکن نازل شده. در این حالی که بیش از 6000 آیه داره، به موجزترین شکل ممکن بیان شد. بیان ایجاد رو میگن چی؟ اقتصاد از زبان. یعنی اندازه گویی، نه هشم گویی، نه کم گویی مخل. بهش میگن اقتصاد در زبان. یه جا میگه انا لله و انا علیه راجعون، یعنی موجزترین آیات قرآن کریم. در جایی که حدود 1000 تا آیه است که اینو تفسیر میده. مثلا تمام آیات ناظر به توبه، حالا بعدا میشه میرسیم انشاءالله، ناظر به بخش دوم انا علیه راجعون، تمام آیات کدح ناظر به رجوع، یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه و رجوع، تمام آیاتی که علیه المسیر میگه و ساد سیرورت به سمت خداست، ناظر به بخش دوم انا علیه راجعون. این بخش دوم تمام آیات نازل به خلقت و آفرینش، ناظر به بخش اوله که انا لله. انا لله یعنی چی؟ یعنی خلقت. انا علیه راجعون یعنی چی؟ یعنی بازگشت. تمام آیات خلقت تفسیر انا لله، تمام آیات رجوع تفسیر انا علیه راجعون. از این نمونه ها تو قرآن زیاده. نقطه سوم، نقطه سوم مربوط است به محوری ترین واژه آیه قیام. اینا الان نمیگیم، باشه آخر کار. نقطه چهارم لله. دل لله لام لام قایته. خدا فرمود ایها الناس به پا خیزید قیام کنید. قیام یک فعله، هر فعلی نیت میخواد. خدا پیشنهاد میکنه نیتتون در این فعل چه باشه؟ بله، به خاطر من، به خاطر الله. نیتتون از قیام هیچی دیگه نباشه. لام لام قایته، اشاره است به انگیزه، نیت، و به تعبیر کلامی حسن فاعلی. قیام حسن فعلی داره، حسن فعلی حسن فاعلی میخواد. در باب صدور هر فعلی دو عنوان مطرحه، یکی حسن فعلی، یکی هم حسن فاعلی. چیه؟ همون نیت. اصطلاح دیگه هم داره، میتونید بگی؟ چی؟ نیت، حسن فاعلی. اصطلاح دیگه هم داره چی؟ دائی دیگه؟ بائف دیگه؟ روانشناسی میگن چی؟ انگیزه. روانشناسی هم خوندن میگن انگیزه. دیگه چی میگن؟ یه صلاح ارسطویی هست، هم اینجا به کار میگن. ارسطو میگه علت چهار تاست. چهارمی چیه؟ علت غایی هم. علت غایی همون به تعبیر دیگه هدف. شما هر فعلی انجام میخوای بدی برای وصول به یک هدفی هست دیگه. هدف اول تصور میکنی و فعل انجام میدی تا به اون هدف نائل بش. وقتی هدف اول تصور شد میشه غایه. وقتی انجام شد تا به اون برسید میشه چی؟ میشه چی؟ غایه اول تصور میشه، وقتی تصور شد میشه انگیزه و داعی و باعث برای شما. وقتی انجام میشه اون فعل، در نهایت به اون غایت در مقام عمل خواهید رسید. به تعبیر میگن غایت تصوراً مقدمه، تحققاً مؤخر. یه اصطلاحات مختلف، اما رایج‌ترین اصطلاح کلامیش همین حسن فاعلی است. درسته؟ حسن فاعلی همون نیت. اینجا دو چیز داریم، یکی قیام، یکی لله. قیام کدومه؟ حسن فعلی داره. چون قیام به سمت خدا حسن فعلی داره. خدا میگه فریب حسن فعلی فعلا نخورید، با اون حسن فاعلی هم غنیم کنید، همراه کنید. حسن فاعلی چیه؟ نصف اون قدم برداشتن، قیام نمودن، به پا خواستن در راستای رضایت خدا باشه، در راستای حرکت به سمت او باشه. پس لام، لام قایته، اشاره است به نیت و حسن فاعلی. یه اصطلاح دیگه هم داره در اخلاق، بهش میگن چی؟ اخلاص. اخلاص نمیگن. من یه اعتراف به شما بکنم، حدود 20 ساله بدون اقراق میکنم درباره اخلاص فکر میکنم، ولی هنوز اخلاص رو هیچ چه نفهمیدم. یعنی هنوز نمیدونم اخلاص یعنی چی، چه جور چیزیه، مثلا جنسش چیه، مثلا کتان، چرم، پشم، کرک، مثلا چی، من متوجه نمیشم. به جاش صداقت رو میفهمم، حتی صداقت هم انواع دهگانه داره، انشاءالله بعدا براتون توضیح نمیدم چون تصور روشنی از اخلاص ندارم، ولی میفهمم مضمون آیه اخلاصه. میخواد بگه ایوه الناس، وقتی یه کاری انجام میدید اونو سعی کنید خالصانه انجام بدید. حالا اینم بهتون بگم، تو این 20 سالی که یا 30 سالی که من عمر طلبگی و دانشگاهی و ابعاد دیگه هم داشتم و الان یه آدم مخلص برخورد نکرده مگر یه دفعه.
من مخلص
تمام دادم. خب لله، لامش لام قایته، مفید اخلاص.
شما فرمودید که معناش منظور باید واضح نشه، چجوری
نسبت به مفرد
اون رو درک
کردید؟ خب
به لحاظ عملی روشنه، به لحاظ نظری روشنه.
فقط اینو میفهمم که اخلاص اگر باشه اصلا اون آدم یه آدم دیگه‌ایه، مثل ماها نیست. شما مثلا فرماشات امیر مؤمنان تو نهج البلاغه بخونید، حالا همش که حال حوصله نداره، لااقل یکیشو اگر بخونید، مثلا خطبه المتقین اگر بخونید، خودش اونجوری بوده دیگه، خطبه المتقین خطبه حمام 3 تا جمله بیشتر نداره. امام بحث میکنه آدمای خوب رو، میگه آدمای خوب همچون آدمایی هستن که اینجوریان 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 تا آخر 3 تا بجگی براشون میگه، 3 تا جمله امام بیشتر نمیاره. مثلا جمله ها رو یه جوری میگه که باعث تخلیه روح از یک آدم میشه، اونش هم کلام مؤثر. گفتیم موعظه معنیشه ها، سخن تأثیر گذار، تأثیر معنیشه. خب اگر اون شرایط اون سی تا ویژگی توی آدم باشه، اون میشه آدم با اخلاص. اون آدم کسی هست که اصلا نفس کشیدنش با ما فرق میکنه، اصلا یه جور دیگه نفس میکشه، یه جور دیگه نگاه میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه، یه جور دیگه راه میره، یه جور دیگه حرکاتش انجام میده. یا آدمی که همه چیش فرق میکنه، به قول امروزی ها سبک زیستنش کاملا اصلا هویتا فرق میکنه، اصلا یه جور دیگه زندگی میکنه، هیچ چیش به ما آدم ها نمیکنه. البته هیچ چیش به ما ها نمیکنه، نگن به ما آدم ها، تو اینکه بنا باشه آدمیت اون باشه، آدمیت منحصر از سر اون. خب اینم نقطه چهارم در باب لله. لله مفید قایت و به معنی اخلاصه. خدا من دعوت به اخلاص کرد. در واقع قیام مشروط به دو چیز، یک قیام خالصانه، دوم قیام مثنا. این نکته را گفته نماند، اگر در وجود شخصی سر سوزن زمینه ای برای رشد باشه، خدا محال اون را رها کنه، امکان نداره. چرا؟ توسل میکنه میگرد اسماء حق، یکی از اسماء حق الله و علا اسم رشید. رشید یعنی چی؟ خوشتنده یعنی چی؟ هم تو کلمات ها نگید، معنیش هم توجه کنید. روشدهنده یعنی چی؟ بذار اشاره کنم. روش دو نوع ممکنه باشه، یکی رشد افقی، یکی هم رشد عمودی. رشد افقی آن است که تو روانشناسی میگه، رشد جسمی، رشد روانی، رشد روحی هم داره. اینا رشدی که تو روانشناسی رشد میگن عمدتا رشد همعرض و افقیه، ولی نوع دوم از رشد هم داریم، رشد عمودی. رشد عمودی میگن صعود، عروج. خدا رشیده یعنی رشد دهنده است، عمدتا رشد صعودی مراده. رشد صعودی یعنی چی؟ یعنی خدا بالا میبره. روش دهنده معنیش بالا برنده است، صعود دهنده است، عروج دهنده است، نه روش افقی هم است. معنیش این خدا جسمتون رو فربه میکنه، شکمتون رو میاره جلو، کلهاتون رو پهن میکنه، معنیش این نیست. یا حتی فهماتون رو کمن افزایش میده، افزایش کمی فهم و شعور و ادراک رشد همه از رشد افقی، رشد عمودی نیست. رشد عمودی یعنی فهم عمیق، نه فهم زیاد. یا تفقه و فدی فقه یعنی چی؟ یعنی فهم عمیق. وقتی خدا میگه این من شیء الا یسبح بحمده، تمام عالم تسبیح موضوع تسبیح خدا میکنن، بلافاصله بعدش میگه چی؟ میگه ولاک الله تفقهون. یعنی چی؟ یعنی فهم شما سطحیه. تفقهون از فقه دیگه، فقه یعنی فهم عمیق، یعنی درک و دریافت و شناخت و معرفت نسبت به تسبیح کائنات، تسبیح موجودات. فهم عمیق میخواد، مال آدمای عمیقه. اما آدمایی که سطحیان فقط زبد رو میبینن، سطح اقیانوس هستی و فقط نگاه میکنن، به عمق واصل نشدن، اونا عاجزن از دریافت تسبیح موجودات. اون فقه همون رشده. متوجه میشه چی میگم؟ رشد یعنی چی؟ یعنی بالا برنده، صعود دهنده. خدا کاری میکنه آدم ها بیان بالا. خدا آیشو براتون بخونم، میگه الیه یس عدل کلمت طیب العمل صالح یرفعه، صعود و رفعت یعنی بالا رفته. این بر حسب اسم رشیده، یکی از اسماء خدا اسم رشیده. رشید یعنی رشدهنده، رشدهنده یعنی رشد عمدتا عمودی و طولی، بالا رفتن، نه درجا زدن و پهن شده. خب حالا چه رفتی به اینجا دار، چه رفتی چی؟ اگر در وجود کسی سر سوزن زمینه یه رشد باشه، باشم اینو میگفتن، قطعا خداوند رشی سراغ او خواهد آمد و دست او را خواهد گرفت و او را بالا خواهد بود به میزان که لایقش باشه. جمعش بنویسم باش کار دارم. به میزانی که در کسی سر سوزن زمینه رشد باشه، تحت پوشش اسم رشید قرار میگیره، خداوند او را بالا میبره. تا کجا؟ تا جایی که لایقش باشه. این جمله یه جمله است دیگه، تو منطق هم خوندید، اصول هم خوندید، هر جمله منطق داره، مفهوم داره. مفهوم این جمله چیه؟ مفهوم این جمله چیه؟ اگر اسم رشید شامل حال شما نشده از تا الان، اگر رشد معنوی، رشد سلوکی، رشد سعودی، رشد عروجی، رشد عمیق، فقه پیدا نکرده ای، نشان آن است که هنوز در خود استعداد رشید شدن پیدا نکرده ای. مفهومشه، به خاطر مفهومش نوشتم.
تجربه رشید ها
قبل شدن نیست، اون تنه رشید معنی جسمی رو دارن، درست که؟ بله، واجه هایی که تو قرآن بکار رفته حاوی معانی مختلفیه، برخی معانیش عرفیه، اونا واجه های عمیق قرآنی نیست، برخی معانیش مختص به قرآن، به اونا میگه واجه های ارزشی قرآن، ما با اونا کار داریم. مثلا رؤیه در قرآن معنی عرفیشیه، دیدن با چشم سر، معنی ارزشی چیه؟ رؤیت قلبی، ما با اون کار داریم، نه با معانی وافیش. حالا میخواد بنویسید کلی چیه؟ تمام واژگان قرآنی حاوی دو معنایه به صورت کلی، یک معانی عرفی، دوم معانی ارزشی. تنها معانی دسته دوم معانی خاص قرآنی هست که در جای دیگر یافت نمیشن، مثل رؤیت. معنی عرفی چیه؟ دیدن با چشم سر. معنی ارزشی چیه؟ بله، رؤیت قلبی. رؤیت به معنی بصیرت قلبی در هیچ منبع دیگه جز قرآن به کار نرفته. اگرم به کار رفته به مدد قرآن کریمه، ریشاش مال اونجا ملهم از آیات از قرآن از کتاب وحی. نقطه دیگه مثنا و فرادا. مثنا یعنی دو به دو، فرادا یعنی تنها. مثنا اشاره است به کارهای جمعی، فرادا اشاره است به کارهای انفرادی. از آنجا که مثنا نخست آمده است مقدم شده است به فرادا دوم، نشان از آن دارد که اصل از نظر قرآن در فعالیت های انسانی هر نوعی که باشد با فعالیت ها و تلاش های جمعی است. البته نمی این معنا که اگر جمعی یافت نشد از شخص شخیص فرد شما ثابت است، نخیر، شما نیز باید تنها اقدام کنید. درسته که اصل در کارها کارهای گروهی و جمعی، ولی معناش این نیست که اگر جمعی دو نفر، سه نفر، ده نفر پیدا نشود کار از شما چون تنها مانده ای ثابت، نخیر. حتی الامکان جمعی نشد تنها. به تعبیر دیگه کارها دو نوعه در آغاز، جمعی فردی. اگر جمعی شد چه بهتر، اگر نشد باید انفرادی آغاز کنید تا شاید که در آینده جمعی به شما بپیوندن و کار به سمت جمعی شدن پیش برود. به تعبیر بسیاری از کارهایی که فردی انفرادی شروع میشه اگر بنیادش اصیل باشد به کارهای جمعی اونجا خواهد شد. پس مثنا و فرادا به لحاظ آغازه، ولی به لحاظ ادامه اگر فرادا هم شد ممکن است آهسته آهسته مثنا و جمعی بشود. از این جهت قرآن تأکید میکنه که اگر مثنا نشد فرادا حتما ادامه پیدا بکنه. باش. نکته دیگه است امت تفکر و ما به صاحبکم من جنه تا آخر آیه خیلی خلاصه هست کنم به بحث اصلیمون برسیم. ثم تتفکر و ما به صاحبکم من جنه یک استدلال. من میگم شما اگر خواستید بنویسید. استدلال حاوی چند مقدمه است و یک نتیجه. مقدمه اول، پیامبر اکرم سالیانی با شما همراه بود. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه سالیانی با شما همراه حدود 40 سال. مقدمه دوم، شما در طول این همراهی از او یک خلاف اخلاق از جمله دروغ ندید. درست شد؟ درست یا نه؟ توی مقدمه اول و مقدمه دوم که من گفتم حد وسط کدومه؟ احسن، حد وسط گشتن نمیخواد، همونی هست که تکرار میشه. و دنبال چی میگردید؟ من تا اگر خون بلد باشی سریع میتونی جواب بدید. حد وسط اونیه که تو مقدمه تکرار میشه، اینو داشته باشی. از حد وسط کدومه؟ همراهی. همراهی تو آیه کدومه؟ صاحب. اینو داشته باشید. باش کار. مقدمه سوم، پیامبر نه ببخشید، این شخص که مسمی به پیامبر است همکنون ادعایی کرده است و ادعایش این است که من نبی از جانب خدایم. نتیجه این سه مقدمه چی میشه؟ کسی که 40 سال همراه شما بوده است و از او یک خلاف اخلاق از جمله دروغ دیده نشده است و همتون ادعا میکنند نبی خداست، پس او در این ادعایش صادق است. بله دیگه من توضیح دادم. پس او در این ادعایش صادق است. صادقه یعنی چی؟ یعنی حقیقتا او نبی خداست، که اگر صادق نباشه طبعا دیوانه است، یعنی دروغ گفته است. پس چرا اینو گفته؟ چون دیوانه است. گرفتی چی شد؟
نتیجه این سیده واکولو برای همه هست؟
یعنی چی؟
برای هر کسی که این خصوصیت رو داشته باشه میشه ازش این نتیجه رو دست آورد؟
یک استدلال دیگه. ما توی استدلال اصلا نمیخوام بحث کنیم، ما رو درگیر استدلال ها نکنیم، فقط داریم بیان میکنیم آیه رو. بخوام به اصل بحثمون کتاب و موز برسیم. و اونشون یه آدم پیدا کرده که 40 سال از اون یک خلاف اخلاق دیده نشه اگر بعدا بعد 40 سال با من نبی خدا هستم باور کنید. اگر پیدا کردی؟ حد مثلا در این مقدمات چی بود؟ بله صاحب همراه به دست میاد که صاحب در اینجا حد وسط یک استدلاله. یادونه جلسه قبل گفتم خداوند شیوه های استدلال و ارزش با جاهای دیگه فرق میکنه؟
بله.
ها؟ یه بحثی شیوه های استدلال آوری قرآن. حدود 100 روش در قرآن برای ارائه دلیل وجود داره که نه در منطق قدیم ما منطق ارسطویی است، نه در منطق جدید ما منطق ریاضی. و این روش ها منحصر به آیاته، منحصر به قرآنه. یکیش دقیقا همینه. ما اسم میشه میداریم اکتفا به حد وسط. یک روش در استدلال آوری، شاید قبلا اشاره کردم فکر کنم، هیچ استدلال قرآن کامل نیست. یعنی اینجوری نیست که بگه آقا مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم، این حد اصغر، این حد اکبر، این حد وسط، نم نتیجه ای یوحناست. یعنی نمیگه و تو حلق شما ها بکنه. قرآن کتاب آماده خاری نیست، پس آماده خار نباشید، نخواد به جواد رو حلق بدون کنن. قرآن همچون کتاب لحاظ روشی همچون کتابی نیست. قرآن معمولا یا اکتفا میکنه به صغرا یا اکتفا میکنه به کبرا، و از اون جالبتر اکثر موارد این گونه است اکتفا میکنه فقط به حد وسط. لازمش چیه؟ لازمش این است که ساختن صغرا با شما، ساختن کبرا با شما، ساختن مقدمات بعدی با شما، استنتاج نتیجه هم با شما. برای چی این کارا میکنه؟ چون قرآن بارها دعوت به تفکر کرده، کتابی که بارها و بارها دعوت به تفقه، تفکر، تأمل، نظر، رؤیت، تفقه، تدبر نموده است، روش او هم این گونه است که مخاطب را وادار به فکر میکنه، یک کاری میکنه مجبور شه فکر کنه. به اصطلاح یونانیش روش قرآن در تفکر روش سقراطیه. قرآن یک کلام میگه، میگه بقیهش با خود برو ببینم چه کاری. جالب نیست؟ محشره. خیلی خوب محشره. اینجا هسته میگیم زبان قرآن خیلی زبان قشنگه، یعنی هیچ که مثل خدا حرف نمیزنه. خدا میگه معجزه است، هیچ که اصلا نمیتونه حرف بزنه.
تعاملش در بین بشریت مهمان
به خدا اشکال داری؟ اول کلاس گفتم متوجه لوازم حرفاتون باشه، اگر نه پس چی؟ خب ادامه آیه بمونه. محوری ترین واژه آیه با این مقدمات که یه مقدار بود کشید واژه انتقومو. انتقومو تأمیل مستر میشه، میشه قیامکم لله. رفتیم الان سراغ اصلی در این بحث بود، ارتباط آیه با باب یقظان و باب سلوک. در این باب که مراد از این قیام در این آیه چیست، سه دیدگاه فرید آمد. دیدگاه اول، بلکه گفتند و نوشتند مراد از قیام در این آیه قیام سیاسی اجتماعی است، ولی اساس مفاد آیه این میشه ایها الناس، هرگاه شرایط سیاسی اجتماعی عهد زمان مناسب بود لطفاً قیام کنید. علیه کی؟ حاکمان جو ستمگران و حکام ظلم. این دیدگاه از آن کسانی است، بیشتر کسی که بر این دیدگاه تأکید میکنه مرحوم امام رضوان الله علیه. مرحوم امام کتابی دارن به نام کشف الاسرار، نمیدونم دیدید یا نه، از نگاشه های امام در دهه 40 اصلا قبل از شروع نهضت اسلام، حتی بعدش یعنی قبل از سال 42 ایشون نوشته. در اون کتاب مرحوم امام تبیین میکنه نظریه حکومت اسلامی را با آیاتی از کتاب قرآن، کتاب آسمانی، استشهاد میکنه. بیشترین آیه‌ای که متکای مرحوم امام همین آیه است. میگه این آیه تصریح است در این که هرگاه شرایط مناسب شد در اعلم مجتهدین زمان واجب است به وجوب عینی قیام کنند. انگیزه اصلی مرحوم امام برای قیام 42 تا 57 تا الان یعنی اونی که باعث ایجاد این نهضت اسلامی شد و تا الان تبعاتش رو همه میبینن در ایران، در جهان، در منطقه، این آیه است. سازنده انقلاب اسلامی این آیه است. بر اساس برداشت من هم امام. چی میگه آقا؟ اشکال به امام داری؟
جرأت نداشت.
تو صغره هست یا تو کبرا بودم؟ سازنده انقلاب اسلامی بر اساس کتاب کشف الاسرار مرحوم امام این آیه است. ایشون برداشتش اینه مراد از این قیام، قیام سیاسی اجتماعی فقام فرادا تا آمد به سمت مسنا. دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی در کتاب شریف و ارزشمند و گرانسنگ المیزان. مرحوم علامه ذیل آیه اشاره به یکی دو دیدگاه دیگر میکنه، از جمله اشاره به همین دیدگاه امام هم میکنه و این دیدگاه رو ایشون رد میکنه و میگن از این آیه اون معنا به دست نمیاد. خودشون به دیدگاه دومی متوسل میشن. ایشون میگن مراد از قیام در این آیه قیام فکری است. پنج دلیل بر این دیدگاه بیان میکنه. مهمترین دلیلشون سیاق آیه است. تعبیری قرینه متصله. قرینه متصله کدومه؟ ثم تفکر. ولی اساس خداوند میگونه گفته است ایها الناس قیام کنید. برای چی؟ برای فکر کردن. در باب چی؟ در باب مسئله های بنیادی بشر، مثل یک آیا این جهان وابسته به مبدعی است یا نه. مثلا مسئله خیلی مهمه، در بابش فکر کن. دو، آیا میان خدا و انسان ها واسطه ای وجود دارد یا نه. خب مسئله مهمیه. مسئله دوم آیه گفته، مسئله نبوت خاصه است. سوم، مثلا فکر کنید آیا پس این جهان جهان دیگری هست یا نه. مثلا مبدأ نبوت معاد، من این سه تا مسئله رو اشاره کردم. این سه تا مسئله از سوالهای بنیادی بشره. آن زمان که بشر زاده شد از کنون و تا قیام قیامت، این سه مسئله مسئله اصلی و دغدغه اصلی ذهن بشر و بعد درش راه حل یا راه حل‌هایی پیدا کنید. آیه به عنوان نمونه به وسطیش به یک نمونه اشاره کرده، نبوت. به همین اندازه مهم است مسئله مبدأ، به همین اندازه مهم است مسئله معام و دیگر مسائل بنیادی انسان که همون مسائل اعتقادی، مسئله های اعتقادی، مسئله های بنیادی بشر. به جمله ارسطو داره در دفاع از فلسفه، میگه اگر شخصی به خواهد ضد فلسفه هم باشد او باید فیلسوف باشد. بعد جمله استفاده میکنم، جمله دیگری من میزازم، اگر شخصی به خواهد ضد دین باشد باید دین شناس باشد. اگر شخصی به خواهد ضد اعتقادات باشد باید اعتقاد شناس باشد. باید بشناسه تا ضدیت کنه، نشناخته قابل ضدیت نیست. این هم دیدگاه دوم از مرحوم علامه با پنج وجه. یک دلیلش رو خدمتتون گفته. آخرین دیدگاه، دیدگاه تمام تفاسیری است که با روش عرفانی قرآن تفسیر کرده است. از جمله تفسیر کشف الاسرار، نگارندش کیه؟ حاجی عبدالله انصاری. نگارنده منازل کیه؟ همو. خواجه بر اساس نگاه عرفانی در تفسیر آیات میگه مراد از قیام در این آیه قیام درونی است، قیام باطنی است. ولی اساس خداوند هم جل و علا فرموده است ایها الناس به لحاظ باطنی به پا خیزید، درون خود تغییر و تحول بنیادی ایجاد کنید، از خود انسان دیگری بسازید. خود را عوض کنید، بیایید انسان دیگری بشوید. ای انسان ها، باطن خود را عوض کنید، درون خود را متحول و متغیر سازید. بیایید برای آینده خود تصمیم اساسی بگیرید، از خود انسان و یک موجود جدیدی بسازید. این قیام، قیام درونی است. قیام درونی یعنی دعوت به یک تحول، به یک تغییر باطنی، قلبی، روحی و بنیادی. در باب خواجه تفسیر کشف الاسرار 6 تا دلیل میاره، ادلهشو به اون تفسیری که از قدم مراجعه کنید. بر این اساس محور آیه قیام باطنی و تحول انسانی است. قیام باطنی یعنی تغییر درونی، تحول باطنی، رفتن به سمت انسانیت جدید. تحول باطنی چیزی جز سلوک معنوی نیست و سلوک معنوی سر پله دارد. پله اول آن یقظه است. پس یقظه یعنی اولین قدم برای ایجاد تحول باطنی و تغییر درونی. در قرآن آیه است که می‌فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما انفسهم. مضمون آیه چی؟ خداوند رفتارش نسبت به هیچ قومی عوض نمیشه و تغییر نمی کنند مادام که آن قوم در خود تغییر ایجاد نکنند. این مضمون آیه است. میخوام آیه رو فرمولوار و معادله وار بگی. مضمون آیه اینه، خداوند گفته اصلا تغییر نکنید، تغییر نخواهم کرد. مضمون آیه تا تغییر نکنید، تغییر نخواهم کرد. شرط تغییر رفتار کائنات خدا با انسان تغییر خود انسان. تا آدمی برای خودش تصمیم نگیرد، تغییر بنیادی در اون خود ایجاد نکند، کائنات و جهان خدا و خود خدا نسبت به او رفتارش هم تغییر نخواهند. اینا میگم تابلو کنید که میدونم نمی‌کنید. حداقل تای کنید یه برگه آچار تو اتاقتون بزنید. این جمله که الان میخوام بگم، تا تغییر نکنید بگید خدا گفت. فارسی هم بنویسید، لازم نیست عربی بنویسید. بگید خدا فرمود، بالا بنویسید، پای این جمله رو بنویسید. تا تغییر نکنید کاما تغییر نمی کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم، فاعل یغیر الله. اینجا گفته قوم، ولی قوم هم از گروه یا فرد، هم شامل گروه میشه هم شامل فرد میشه. به عبارت تا یک جمعیتی تغییر نکنه، خداوند و جهانش نسبت به آنها تغییری نخواهد. ولی تا یک فردی تغییر نکنه، خداوند نسبت به او رفتارش را تغییر نخواهد داد. این جمله بنویسید. اگر میخواهید شرایط برای شما به گونه ای باشد که تا کنون نبوده است، شما باید انسانی بشوید که تا کنون نبوده. از همه شما سوال کنم راضی می شرایط موجود هستید یا نه؟ میگید نه، شرایط موجود مطلوب نیست. پس خواهان شرایط بهتری هستید. هر کس خواهان شرایط بهتری است، از خود باید شروع کنه. ساختن شرایط بهینه در آینده فقط و فقط مشروط است به یک چیز، تغییر در خود. دین یعنی تغییر. اصلا دین یک پروژه ایست که آن پروژه محورش فقط تغییره. دینداری یعنی تغییر، انسان شدن یعنی تغییر، آدم شدن یعنی تغییر، رفتن به سمت خدا یعنی تغییر، صعود و عروج و سلوک و ملکوت همش یعنی تغییر. رفتن به سمت شرائط بدین بهینه یعنی ایجاد نوعی تغییر باطنی. هر کس بنشینه و فکر کند با نشستن اتفاقی خواهد افتاد، این که یک ساله. اگر هزار سال به اندازه عمر نو هم بنشینه کنارش علف که هیچی، صد تا درخت چنار هم سبز بشه، هیچ اتفاقی برای او به صورت جدید و بهینه نخواهد افتاد. هر کس بنشینه و با نشستن در صدد جویای شرایط بهتری باشد، به او بگو بنشین، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. انسان شدن، سلوک، معنویت، عروج و هر گونه شرایط مطلوب و مناسبی تنها در رهین یک شرط است: ایجاد تحول باطنی، ایجاد تغییر درونی. راهی جز این نیست. آنها که رفتن گفتن شما نروید، فایده ای نداره. پس دین یعنی تغییر، دینداری یعنی تغییر، انسانیت یعنی تغییر، قیام یعنی تغییر. ممکن است این تغییر در آغازش لله نباشد، اشکال ندارد، اما اگر در طول مسیر آهسته آهسته غایت، هدف، نیت به سمت اخلاص برود خوب است. تغییر یعنی سه وضعیت: وضعیت موجود که مطلوب نیست، وضعیت مطلوب که موجود نیست، و یک برنامه انتقالی. وضعیت موجود عادات انسان، آن چیزهایی که ما همش عادت کردیم. پس عادت از ریشه عوده. یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط تکرار شود ما هم آن عادات را تکرار خواهیم. اگر به شما بگویم بیش از 80-90% عادات ما یا انسانی نیست یا مشروع نیست، اقرار نگفتند. یک انسان عاقل، یک انسان صادق، انسانی که میخواد انسان بشه، کسی است که عادات حاکم بر خودش را بازشناسی میکنه. و اگر تک تک آن عادات عقلانی نبود یا الهی نبود، با تمام جسارت و شهامت آن را کنار خواهد گذاشت. لذا ترک عادت جسارت میخواد، ترک عادت جرأت میخواد، فارسی بگم ترک عادت جگر میخواد. ما آدم ها نداریم، ما آدم ها معمولا تابع جبریم، تابع فضاییم، تابع دیگرانیم. دیگران به ما چگونه گفتن؟ ما معمولا مصرف کننده عادات دیگرانیم، عادات باقی مانده از گذشتگان. دیدی قرآن چقدر میگه؟ میگه به امت سابق میگفتیم چرا اینجوری؟ میگفتن وجدنا آباءنا علی کذا. دیدیم پدران ما اینگونه بودن. این زمان زبان حال ما هم هست. محورش چیه؟ عادات. عادات یعنی چی؟ یعنی آنچه که از نیاکان برای ما یادگار مانده است. ما هم تابع عادات نیاکان و اجداد و دیگران، ما هم تنها مصرف کنندگان و انسان‌های منفعلی. انسان فعال کم یافت می‌شود. منفعلی، مصرف کننده عادات ایمانی. از ایت موجود یعنی توسل، انفعال، تأثر نسبت به عادات باقی مانده از پیشینیان که هم اکنون بر جامعه حاکم. بسیاری از این عادات نابجاست. اگر انسان 300 دارد، بینش، انسان هم گفتیم ارزش و کنش، عادات هم شامل هسته میشن. بینش های آلوده ای از دیگران در ذهن ما مانده است، ارزش های آلوده ای، کثیفی، لجنزاری از دیگران در درون ما مانده است و کنش هایی بر اساس آن درون ما و ظاهر ما را پوشش میده. عادات شامل هر سه است. بیایید بینش ها را، سپس ارزش ها را و نهایت کنش های عادت گونه غلط و آلوده را بازشناسی کنید، آنها را بشناسید و آنها را یک به یک کناری گذارید و کنار نهادن آن عادت رفتن به سمت وضعیت مطلوب است. تو البته این برنامه انتقالی میخواهد. تغییر کردن یعنی از جایی شروع کردن. دائم فکر نکنیم تغییر مسئله بسیار بزرگی است. البته مسئله بسیار بزرگی است، اما هر بزرگی باید از جای کوچکی آغاز شد. با یک چشم به آینده، با چشم دیگر به وضعیت کنونی، با قدم‌های کوچک آغاز کنیم. هرگز نمی‌توان به نقطه آغاز بازگشت، ولی همواره می‌توان از نقطه ای آغاز کرد و در صدد آینده ای بهتر. تغییر یعنی تغییر در چند چیز و اولیش هدف. یه توضیح در باب هدف بدم. زندگی هر انسان حداقل دارای پنج بعده. یک، بعد فردی. دو، بعد خانوادگی. سه، بعد اجتماعی. چهار، بعد اقتصادی. پنجمیش رو شما بگید. معنوی. البته علمی هم ممکنه باشه، ابعاد دیگه هم ممکنه داشته باشه. گفتیم حداقل پنج بود. یک انسان عاقل، بهتر بگیم یک انسان انسان، باید در تمامی ابعاد پنجگانه یا بیشتر اولی کاری که میکنه هدفشو مشخص کنه. در مسائل علمی هدف ما چیست؟ در مسائل فردی هدف ما کدام است؟ در خانوادگی چه؟ در بعد اجتماعی چی؟ در بعد اقتصادی به کدام وضعیت مطلوب مالی می‌خواهیم برسیم؟ چقدر پول؟ چقدر ثروت؟ 1 میلیارد؟ 2 میلیارد؟ 10 میلیارد؟ چقدر؟ و در وضعیت معنوی کدام؟ یه سوال از شما بکنم، جواب بدید. میان این 5 بعد 6 بعد کدومش اصیله؟ این میشه مارکسیسم.
از اولش
باز شهریه یه دور
تفکر مارکسیه.
وضعیت موجود
معنوی میشه.
کدومش اصیله؟
وضعیت موجود
اول دیگه. وضعیت موجود که تفکر مارکسیسم. اگر بگید اقتصادی اصالت داره یعنی مارکسیست دیگه، تفکر مارکسیست هم. اگر بگید نیروهای جنسی اصالت داره میشه تفکر فرویدی. کار اینجا ما نیاوردیم چون در باب علما نمیشه بعد نابحث کرد. اما دین به شما میگه که میان این ابعاد مختلف 5 یا 6 تا بیشتر بعد اصیل از آن معنویت. دو تا جمله میگم بگید کدومش درسته کدومش غلطه. من روح دارم، دومی من جسم دارم. اصلا بهتر نمی کنید متاسفانه. شما پایان نامه کم میشی یا کدومش درسته؟ من جسم دارم، من روح دارم. اصلا دقت نمی کنید
دارم درسته؟
ها؟
جسم دارم
من جسم دارم یعنی من روحم. من روح دارم یعنی من جسم هستم. حالا کدومش درسته؟ بابا بذار روشن‌تر بگم. میگه نمیگه انسان دو بعد داره، بدن و روح. مگه نمیگید بعد اصیلش روحه؟ مگه نمیگید تو بحثای دیگه؟ خب چرا اینجا به کار نمیبرید؟ چرا
میمونید؟
اگر روح اصله، پس من همان روح هست. پس با بگید من روح جسم دارم، در حالی که اون که بین ما متداوله کدومه؟ کدومه؟ من روح دارم. میدونی چی میخوام بگم؟ خواستم به فحش گندهی بردم بودم متوجه نشدیم. ما در بحثای علمی میگیم اصالت با روحه، ولی مفهوم بینش حاکم بر ذهن ما چیست؟ اصالت و جسمی.
جسمی فکر
میکنی؟ بدنی فکر میکنی، مادی فکر میکنی، ماده گرایی. تفکرمون اینه. من الان موجودتون رو گرفتم اینجا، هم معلوم میشه الان از بنیاد تفکرش چیه. اگر جمله درسته ما چه خیلی یادمون باشه. تو بحثای علمی اثبات میکنی بعد اصیل روحه، اما توی بحثای دیگه بینش حاکم بر خودت کاملا نشون میدی. الان نشون دادی اگر من یعنی روح و روح اصالت داره، پس این درست است که بگو این من جسم دارم. اگر ما اصالت روحی هستیم، پس اصالت معنوی هستیم. پس باید تمام ابعاد زندگی ما تحت پوشش معنویت، روحانیت و سلوک باشه. بخواهی مثال براتون بزنم از این مثال های مچکی. اگر فردا تو فیده دو تا غرفه باز کنن، میگن غرفه یک، غرفه دو. غرفه یک، هر کس اینجا حد فاصله ساعت های 7 تا 1 بعد از ظهر، یک کنه از اونه تا 12 وایسه، بهش 1,000,000 بلا عوض پول میده. غرفه دو توکل توضیح میکنه، خدا وکیلی ما کدوم سمت میدیم؟
باشه
واقعا
توکل
رو بهتره، واقعا بهش اون باید هست و بیش هست.
بسید اون همه
رو
توکل
بکنه. میگن طلبه، این طلبه اصیله، واقعا طلبه. بذار مثال جالبتر بذارم. دو تا غرفه درست میکنن، یک دو. تو غرفه یک شمش طلا توضیح میکنن، تو غرفه دو توکل توضیح میکنن. کجا باید میسید؟ غرفه یک، غرفه دو. میگن هر کس تو غرفه یک وایسته، سه تا شمش طلا بهش میدن و تو غرفه دو اخلاص توضیح میکنن. واقعا طلبه ها، گنده ها و کوچیک ها کدوم صفحه نیستن؟ اگرش دوربینی هم نباشه، هیچ کس هم به هیچ کس کار نداشته باشه، یعنی مش هیچ کس هم وانش کدوم باید نیستن؟ یعنی چی؟ یعنی بینشه، یعنی بینش حاکم بر تفکر ما که مدعی اخلاص و خلوص و دین و ایمانیم چیه؟ بینش مادی در مقام عمل واضح میشه. تغییر یعنی فاصله گرفتن از بینش های مادی و رفتن به سمت بینش های معنوی. بیاییم در مقام عمل اصالت المعنا باشه. حالا این جمله هم بگیم برای اونه که میخوام برم. اگر کسی روح حاکم بر او اصالت الماده باشه، همونم رو بگه، بگه آقا من اینم، خب خیلی باکی نیست، مشکل خاصی هم نیست، خدا هم خیلی به این سخت نمیگیر. سختی زمانی که شخصی ادعا کند اخلاص را، اما در مقام عمل از مادی ترین مادی ها باشه. این نمونه که الان گفتم به ساق عدم مشکیه آخون، خیلی وحشتناک. آخون کسیست که مدعیست، اگر در مقام عمل طبق ادعایش عمل کنند خیلی خوب، عزت دنیا و آخرت از آن اوست، اما اگر نه ذلت دنیا و هون آخرت، هون همون عذاب مهینه، کسی به او خواهد شد. حاصلان این آیه بر اساس نگاه سوم انسان‌ها را دعوت به قیام درونی و تحول باطنی می‌کند. تحول باطنی یعنی تغییر، تغییر از جایی که هستیم اما مطلوب نیست، خوب نیست، انسانی نیست، الهی نیست، دینی نیست، آسمانی نیست، و رفتن به سمت جایی که، مکانی که، مقامی که مطلوب است اما همینک واجد آن نیست. هستم.
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا